استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان از بازداشت فرد خبر دادند که گفته شده در تیراندازی روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل دست داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییترش نوشته که این فرد شهروند یک کشور خارجی و یکی از اعضای گروه داعش است. اما مجاهد جزئیات بیشتر در این مورد نداده و کشور مشخص را هم نام نگرفته. مجاهد ادعا کرده که حمله بر سفارت پاکستان در کابل از سوی گروه داعش سازماندهی شده و به گفته او هدف آن ایجاد بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان است. در تیراندازی روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل، عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر پاکستان جان به سلامت برد، اما یک تن از محافظین او کشته شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آستانه روز جهانی حقوق بشر خواهان رعایت حقوق شهروندان در افغانستان شده. یونما در رشته توییت‌های خود روز گذشته مواد از اعلامیه جامعه جهانی حقوق بشر را نشر کرده که در آن گفته شده که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامتن. یونما از ماده نهم این اعلامیه نقل قول کرده که گفته هیچ کس نمیتواند مرا خودسرانه دستگیر یا بازداشت کند یا مرا از کشورم تبعید نماید. ای در حال است که از بازداشت پرویز خلیلی، یکی از استادان پنتون و آگاه سیاسی از سوی طالبان گزارش شده. نزدیکان او گفتند که خلیلی پس از انتقاد از طالبان در یک بحث سیاسی در تلویزیون بازداشت شد و اکنون از سرنوشت و خبر نیست. اما استخبارات طالبان بازداشت آقای خلیلی را رد کرده. محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه از امروز به اجرا گذاشته شد. اکنون نرخ هر بیلر نفت خام روسیه 60 دلار تعیین شده است. کشورهای غربی تلاش می‌کنند تا توانایی اقتصادی روسیه را در جنگ اوکراین کاهش دهند. 7 اقتصاد بزرگ جهان به شمول استرالیا این تصمیم را جمعه اعلان کردند. اما روسیه که دومین تولید کننده نفت در جهان به شمار می‌رود، آن را نپذیرفته. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن نشانه هایی را مبنی بر تمایل مسکو برای پایان جنگ در اوکراین نمیبیند. آقای بلینکن به شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز روز یکشنبه گفت که روسیه به دیپلماسی معنادار علاقه ندارد. به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال پسروی نیروهای کشورش از میدان نبرد در اوکراین تاکتیک ها را تغییر داده است. روسیه همچنان حملات راکتی را به شهر خرسون انجام داده است. ماه گذشته نیروهای اوکراینی این شهر را پس از اشغال 8 ماهه روسیه آزاد کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. از بازداشت پرویز خلیلی، یکی از استادان پنتون و آگاه سیاسی از سوی حکومت طالبان گزارش شده. نزدیکان او گفتند که خلیلی پس از انتقاد از طالبان در یک بحث سیاسی بازداشت شد. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم.
وقتی که فعالین مدنی بازداشت میشن، این یک فاصله را ایجاد میکنه بین حکومت، حکمروایان و رعیت.
در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همچنین گزارش داریم در مورد وضعیت فعلی ده ها هنرمند موسیقی در هرات.
یک هنرمند به حساب که هنر از او گرفته میشه مریض میشه.
یک بارگی یک کار دیگر یاد گرفتن و پیش بردن از او برای ما خیلی مشکله.
در مسائل بین المللی میشنوید که محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه از امروز به اجرا گذاشته شد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
امیشای ماشای شودا مللی ما دریافت نکردیم. زمستانم در راه است. ما توانای کار نداریم.
بس 25 دقیقی هفته رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به گزارش ها منطوره که پیشتر هم گفتم. حکومت طالبا گفته میشه که پرویز خلیلی استاد پنتون و تحلیلگر سیاسی را بازداشت کردن و به مکان نامعلوم انتقال دادن. او پس از انتقاد شدید از حکومت طالبان در یک بحث تلویزیونی گفته میشه که بازداشت شده. یکی از اعضای خانواده او به رادیو آزادی گفته که نمیدانند که اکنون آقای خلیلی به کجاست، اما استخبارات طالبا به رادیو آزادی گفته که پرویز خلیلی را بازداشت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند، نه سنت میفهمند، نه اجماع، نه قیاس، به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گرفت.
پرویز خلیلی استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی است و این روز گذشته پس از انتقاد شدید از طالبان در این بحث تلویزیونی از خانهش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده و یکی از دوستان نزدیکش که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفتند که وی به روز یکشنبه بازداشت شد، اما معلوم نیست کجا برده شده است. پرویز خلیلی در یک گفتگوی تلویزیونی از طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت که یک گروه تمام ملت را گروگان گرفته، گروهی که به گفته او تعریف روشن از اسلام، اجماع و قیاس نمیداند. اما جاوید سارگر سخنگوی استخبارات طالبان موضوع بازداشت پرویز خلیلی را رد کرد. او در یک پیام کوتاه بر رادیو آزادی نوشت ما بیخی از او خبر نداریم. قابل یادآوری است که طالبان پیش از این نیز فیض الله جلال یکی دیگر از استادان پوهنتون را پس از انتقاد از حکومت طالبان بازداشت کرده بودند، اما وی پس از آزادی افغانستان را ترک کرد. طالبان در حال استادان پوهنتون را به دلیل انتقاد از آنها بازداشت می‌کنند که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان اخیراً در نشست در امارات متحده عربی گفت که همه افغان‌ها می‌توانند در سیاست، اقتصاد و سایر مسائل افغانستان مشارکت داشته باشند. و این سخنان را در نشست با افغانهای مقیمان کشور گفته است که وزارت دفاع حکومت طالبان بخشی از سخنان او را اواخر دیروز در صفحه تویترش نشر کرده است.
همه اقوام مردم افغانستان هستند، ادبای افغانستان هستند، در افغانستان حق دارند، در اقتصاد حق دارند و از توان خود دریغ نکنند و باید زمینه برایش مساعد باشد. در سیاست هم حق دارند و باید سهم به آنها داده شود، هم در بخش نظامی سهم دارند و باید به این کشور خدمت و از آن دفاع کنند.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در حال این اظهارات را بیان می‌کند که حکومت کنونی طالبان متهم به انحصار قدرت است و همچنین از آنها انتقاد می‌شود که در تمام پست‌های کلان و متوسط تنها دوستان و اعضای گروه خود را که تمامشان ملاها هستند گماشته است. از سوی دیگر طالبان کمیسیونی را به نام تماس ایجاد کرده و از مقام‌ها و سیاستمداران سابق نظام جمهوری خواسته است که به وطن خود بازگردند، اما این در حالی است که شماری از مقام‌های حکومت سابق که از طریق این کمیسیون به افغانستان بازگشته بودند دوباره افغانستان را ترک کردند. به همین ترتیب طالبان به مقام‌های عالی رتبه قبلی که برگشتند و یا در افغانستان بودند هیچ موقف بلند و رسمی نداده است. خواست جامعه جهانی از طالبان تشکیل یک حکومت همشمول با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های افغانستان است، اما طالبان حکومت کنونی خود را همشمول می‌دانند و می‌گویند که به خواست خارجی‌ها حکومت ایجاد نمی‌کنند.
از بازداشت پرویز خلیلی یکی از استادان پنتون و آقای امور سیاسی از سوی حکومت طالبان گزارش شده. نزدیکان او گفتند که خلیلی پس از انتقاد از طالبان در یک بحث تلویزیونی بازداشت شد. در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که بازداشت ها پس از انتقاد از حکومت به چی معنا؟
این بازداشت ها از طرف حکومت های صورت می گیره که با حقایق ناآرام هستند و در حقیقت تا وقتی که کسی کدام دشنام به کسی نداده انتقاد باید اجازه باشه که در مطبوعات روی مسائل دولتی انتقاد شده، به خاطر که دولت اصلا باید به خدمت مردم باشد. اما ما چیزی که شاهد هستیم که در یک تعداد از کشورهای جهان آل برداشت انتقاد در حقیقت وجود نداره و اونمو نوع حکومتداری است که یک نوع حکومتداری متفاوت است که برداشت انتقاد در اوجا وجود نداره.
ما در آستانه روز جهانی حقوق بشر قرار داریم. یکی از بندهایی را که یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد روش تاکید کرده امی است که هیچ کس حق نداره که کس دیگر را به صورت خود سرانه دستگیر کنه. پس این دستگیری ها در افغانستان ایچی را نشان میده که به این بندها اصلاً ارج گذاشته نمیشه از سوی حکومت فعلی طالبان در افغانستان؟
بله، ما داخل یک جهان میشیم که به دو سرعت پیش میره. مسائل حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در پاکستان، در چین و در روسیه هم بر یک سرعت دیگر پیش میره. یعنی که کسی که منتقد باشه او خود سرانه یا به بهانه دیگر بازداشت میشه. در حقیقت ما باید این حقیقت بفهمیم که جهان به یک طرف میره که تمام همی اصل و حقوق بشر و اینا برای یک تعداد کشورها مختص میمانه و در بعضی کشورهای دیگه یک حکومت نوع استبدادی برداشت این قطعنامه های حقوق بشر و اینا که حال 70 ساله شده ندارن.
شما از حکومت های استبدادی صحبت کردین، اگر بازداشت های خودسرانه یا ای که جلوگیری از حق بیان ای چقدر میتونه که فاصله را ایجاد کنه بین مردم و حکومت طالبا؟
در افغانستان یا در هر مملکتی که باشه، من تنها مختص در افغانستان نمیخوایم حرف بزنم، وقتی که فعالین مدنی بازداشت میشن این یک فاصله را ایجاد میکنه بین حکومت، حکم روایان و رعیت و این در حقیقت در آخر کار حکومت از مردم دور میسازه. طالبا امکان داره که هیچ نتونن که خود تغییر بدن به خاطر که تصامیمی که گرفتن او تصامیم بر مردم بسیار مشکل است. مثلا بسته کردن مکاتب دختران حتی بر خود طالبا بر بعضشان مشکل است و بر تمام مردم افغانستان یک مشکل کلان ایجاد کرده. دیگر تصامیمی که گرفتن اینها در قبال حکومت داری که میخواین تنها حکومت کنن، این سبب شده که در قطع افغانستان جهان نمیشناسه. صدمه ازی بر تمام مردم افغانستان رسیده.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر از وضعیت هنرمندان موسیقی در هرات به شما جزئیات خواهیم داد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه از امروز به اجرا گذاشته شده. کشورهای غربی تلاش میکنند تا توانای اقتصادی روسیه را در جنگ اوکراین کاهش دهند. روسیه گفته که تصمیم 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان در مورد نرخ نفت نمیپذیره، اما اوکراین از این اقدام استقبال کرده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
سقف بها برای نفت روسیه از امروز اجرایی شد. اکنون نرخ هر بیرل نفت خام روسیه 60 دلار تعیین شده. کشورهای غربی همچنان گفتند که اگر بخواهند اقتصاد روسیه را به شدت صدمه بزنند، نرخ هر بیرل نفت را تا 30 دلار هم کاهش خواهند داد. 7 اقتصاد بزرگ جهان به شمول استرالیا این تصمیم را جمعه اعلام کردند، اما روسیه که دومین تولید کننده نفت در جهان به شمار می رود آن را نپذیرفته است. یک مشاور ارشد امور انرژی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که کشورش به هیچ صورت نفت را به نرخ نخواهد فروخت که کشورهای غربی تعیین کردند، حتی اگر به گفته او روسیه مجبور هم شود که تولید نفت را کاهش دهد. اوکراین از تصمیم کشورهای غربی در مورد نرخ نفت روسیه استقبال کرده، اما رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته که کاهش نرخ هر بیرل نفت روسیه به 60 دلار به جنگان کشور در اوکراین تأثیر اندک خواهد گذاشت. مسکو میگوید که برای فروش نفتش در جستجوی سایر خریداران خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روسیه در حال با نرخ تعیین شده از سوی کشورهای غربی مخالفت کرده که بر اساس برخی گزارش‌ها در حال حاضر روسیه هر بیرل نفت خام از تأسیسات اورال را به ارزش 67 دلار به فروش می‌رساند. اما این کشور به برخی خریداران بزرگش مانند هند و چین گفته که سالانه 25% تخفیف برای آنها در نظر خواهد گرفت. تحریم‌های کشورهای غربی به خاطر جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین به اجرا گذاشته شده. اما این سو در آستانه زمستان نرخ انرژی در کشورهای اروپایی که بیشتر متکی به نفت و گاز روسیه اند به شدت افزایش یافته و تلاش‌ها برای ثابت نگه داشتن نرخ انرژی هم تا اکنون بی نتیجه مانده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اما آیا جام جهانی فوتبال امسال در قطر دنبال می کنید؟ به سلسله بازی های این جام امروز دوشنبه دو مسابقه برگزار می شه. جزئیات دی گزارش.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم ژاپن با کرواسیا ساعت 7:30 به وقت افغانستان در استادیوم الجنوب شهر الوکرا به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود تیم ملی فوتبال برزیل با کره جنوبی رقابت می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم ملی فوتبال فرانسه در یک دیدار تماشایی و با درخشش ستاره جوانش کلیان امباپه 3-1 پولند را زمین گیر کرد. این بازی که در ورزشگاه اسامامه شهر دوحه برگزار شده بود، اولیویر ژیرود در دقیقه 44 بازی با پاس امباپه دروازه پولند را باز کرد. سپس در دقیقه 74 امباپه با یک شوت دیدنی مدافع عنوان قهرمانی را 2-0 پیش انداخت. فرانسه در ادامه باز هم توسط امباپه در دقیقه مثبت 91 وقت‌های اضافی گلزنی کرد تا پولند 3-0 عقب بیفتد. سپس در آخرین ثانیه‌های وقت‌های اضافی روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد تا فرانسه 3-1 برنده بازی شود و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در بازی دوم تیم انگلستان در یک بازی نچندان دشوار 3-0 سنگال را شکست داد. در این بازی که سنگال ستارهش سادیو مانه را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، در دقیقه 32 بازی می توانست توسط بولای دیا به گل برسد، ولی جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلستان موفق به مهار شوت دیا مهاجم سنگال شد. در دقیقه 38 بازی جردن هندرسون نخستین گل انگلیس را به ثمر رسانید. هری کین نیز که یک چانس گلزنی را در این بازی از دست داده بود، در وقت‌های اضافی نیمه نخست موفق به گلزنی شد تا انگلستان 2-0 پیش بیفتد. بوکایو ساکا در دقیقه 57 بازی سومین گل تیمش را مقابل سنگال به ثمر رسانید تا انگلستان به راحتی به دور 1/4 نهایی راه یابد. انگلیس در 1/4 نهایی حریف فرانسه شد. پیش از این تیم‌های هلند و آرژانتین بعد 1/4 نهایی رسیده بودند و قرار است برای راهیابی به نیمه نهایی مقابل هم قرار بگیرند. فردا شب نیز مراکش با اسپانیا دیدار می‌کند و پرتغال با سوئیس بازی خواهد کرد.
بیشتر از خبر
پیام هایی را که بر رادیو آزادی فرستاده اید تا لحظات دیگر نشر می کنیم، اما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بریتانیایی میرور در مورد حمله اخیر بر دفتر رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نوشته است. در مقاله آمده که در حمله یک تن کشته شده و چند محافظ حکمتیار هم زخمی شدند. اما در ادامه آمده که افراد امنیتی طالبان پیش از این که مهاجمان داخل ساختمان شوند آنان را با تیراندازی از پا درآوردند. روزنامه به نقل از حکمتیار از رهبران پیشین مجاهدین نوشته که حمله کننده واسکت مملو از مواد انفجاری و چادری بر تن داشت. در ادامه می‌خوانیم که تا هنوز روشن نیست که حمله را کی انجام داده و هیچ گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. نویسنده به شلیک بر سفارت پاکستان و نیز سوء قصد به جان عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در همان روز نیز اشاره کرده است. در آن حمله به سفیر پاکستان زیان نرسید، اما یک محافظش به شدت زخمی شد. پیش از این طالبان پاکستانی مسئولیت حمله در شهر کویتی پاکستان را پذیرفتند که در آن 4 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان حمله بر سفارت پاکستان را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرد و گفت که به این گونه حملات اجازه نخواهند داد تا سفارتخانه ها در کابل را با تهدید مواجه کند. روزنامه نیویورک تایمز مطلبی منتشر کرده در مورد تیم فوتبال افغانستان. در آغاز مطلب می‌خوانیم که در جام جهانی فوتبال مردان بیرق همه کشورها برافراشته می‌شود، سرودهای ملی خوانده می‌شود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این تنها به یک رویا برای افغان‌ها مبدل شده که در مسابقات جام جهانی فوتبال سهم بگیرند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان بر بازی فوتبال زنان نیز محدودیت وضع کرده و تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان از این تصمیم متاثر شدند، هرچند که اعضای آن در استرالیا مستقر شدند. در مطلب نیویورک تایمز آمده است که دخترانی که برای انجام فوتبال زندگی خود را با خطر روبرو کردند حال اجازه ندارند تا در مسابقات جهانی اشتراک کنند. در ادامه می‌خوانیم که آنها از فیفا خواستند تا بخش فوتبال افغانستان را فعال کند تا زنان بتوانند از کشورشان نمایندگی کنند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ده ها هنرمند موسیقی در هرات میگویند که فعلا حال و روز بد دارند. با ممنوع شدن موسیقی از سوی طالبان، هنرمندان موسیقی در هرات برای پیدا کردن لقمنان یا مجبور به فرار از کشورشان شدند یا هم به کارهای سخت و خلاف میلشان روی آوردند. بیشتر شاپور صابر جزئیات داره.
بایسی خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس.
در کنج دوکانش نشسته و در حالی که ماشین خیاطی را ترمیم می کند، در زیر لب با خودش در عالم تنهایی زمزمه می کند. غلام نبی حیدری 60 ساله 1.5 سال می شود که از موسیقی دور شده. حیدری 42 سال می شود که زندگیش با موسیقی گره خورده. قلبش هر لحظه برای رسیدن به موسیقی می تپد. آرزویی که در زیر پرچم سفید طالبان رسیدن به آن حرام است و مجازات در پی دارد.
حقیقت مریض ماموله و یک هنرمند به حساب که هنری از او گرفته میشه مریض میشه. با مدتی که نیم سال شما باور کنید که من رو ارمنی طالب ندیدم و آلات موسیقی هم که داشتیم الله حقیقت به شما بگم کم کم بفروخته دیگه نمیچلید روزگار چکا کنیم.
در گذشته نچندان دور او در محافل خوشی مردم آواز می‌خواند و خوشی محافل را چند برابر می‌کرد.
فتادم با فکر پرواز رنگی چونین پر زدن در هوا یه تو خوب است چونین.
اکنون به جای هنر موسیقی در شهر هرات تعمیرگاه چرخ خیاطی دارد. همانند او هنرمندان دیگر هم محتاج یک لقمنان شدند. مانند مهران پوپل، هنرمند جوانی که در شهر هرات به ترکاری فروشی مجبور شده است.
ما قربانت شوم پروردگارا، با ما لایق ندیدی یار ما را. ما قربانت شوم پروردگارا، با ما لایق ندیدی یار ما را. با مردم دادی طالع و بخت، با ما دادی دو چشم اشک و باران.
این هنرمند 30 ساله موسیقی را از 10 سالگی آغاز کرده است. او میگوید که در سالهای گذشته پول به دست آمده از هنر موسیقی را خرج تداوی مادرش که به مریضی سرطان مبتلا است میکرد. اما اکنون که درآمد خود را از دست داده، وضعیت مادرش روز به روز بدتر شده می رود.
به خاطر که ما 20 سال رو موسیقی با شعر و هنر و موسیقی سر و کار داشتیم، حالا فعلا یک بارگی یک کار دیگر یاد گرفتن و پیش بردن از او برای ما خیلی مشکله. برای فعلا هم از میدانبار میوه میگیرم، میخرم، میارم و میفروشم و همین کار را هم میبینم که موفق نیوم به این کار، چون همین کار هم که یک کسبی هست که باید معلومات داشته باشی، باید حرفه‌ای باشی.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات، تا پیش از حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان، حدود 1.5 سال پیش نزدیک به 1070 هنرمند در هرات فعالیت داشتند. اما به گفته نعمت الله هاشمی، رئیس این اتحادیه، بخشی از این هنرمندان کشور را ترک کرده و بخش دیگر آنان در هرات به کارهای شاقه مجبور شدند.
هنرمندای ما که همیشه نقل محافل و مجالس خوشی و صدا و نوای از شهر بودند، فعلا به کارهای شاقه رو آوردند، مثل تاکسی و سچرخداری و دوکانداری و حتی بعض هم کراشی گرفتند، به خود دورگردی میکنند، سبزی و ترکاری میفروشند.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته موضع سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در افغانستان کاملا خاموش شده است. بسیاری از هنرمندان افغان همانند غلامنبی حیدری با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می کنند و کم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است.
در عالم مراد ما یادش بخیر، هر کی بیفتد به یاد ما درنه
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و الهم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
محمد هستم از ولایت غور ولسوالی شهر قیریلیج. اینجا دمون خواندون هایی که اول سرقدرت بودن همالی هم سرقدرت هم کسی کمک نمی کنه مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیلی مریض شیدن. اینجا کسی نیه یعتی میای نیم چی کسی کسی مردم نیه. اصلا این طالبان نمیشن که یعتی کنن که مردم خوار غریب.
امی در حساب معاشات معلولین است. بعضی معاشات معلولین ریاست وزرای محترم افغانستان در ماهانه 3000 افغانی یا 4000 افغانی امتیازات میته. چرا؟ و بعضی که بعضی دیگه معیبار ماهانه 8000 افغانی میته. برادر عزیز که صدای مرمشن وزیر سبی محترم ببینین، معلول همه معلول افغانستان است. باید به همه این قسم امتیازات باید داده شود. چرا که معلول افغانستان کار نمیتانه، پریشانی هست، کاروبار در افغانستان نیست، هیچ کاروبار نمیتونه، مصرف روزگار داره، مصرف خانه داره و 2000 افغانی که شما میتین بسیندن نیست، یک کرای خانهش پر نمیکنه.
من یکی از معلولای ولسوالی جوان ولایت بادغیس هستم. امیسای معاشای شهدا معلولین ما دریافت نکردیم، زمستانم در راه است، ما توانای کار نداریم. از شما خواهش می‌کنم گوش ما صدای مر به مسئولین ولایت بادغیس برسانید.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0-0-4-5-0-1
1-2-4-5-0-1 1-2-4-5-0-1 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان از بازداشت فرد خبر دادند که گفته شده در تیراندازی روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل دست داشته. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییترش نوشته که این فرد شهروند یک کشور خارجی و یکی از اعضای گروه داعش است. در تیراندازی روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل، عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر پاکستان جان به سلامت برد، اما یک تن از محافظین او کشته شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آستانه روز جهانی حقوق بشر خواهان رعایت حقوق شهروندان در افغانستان شده است. یونما در رشته توییت‌های خود مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشر کرده که در آن گفته شده که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامتند. محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه سر از امروز به اجرا گذاشته شد. اکنون نرخ هر بیل نفت خام روسیه 60 دلار تعیین شده. کشورهای غربی تلاش میکنند تا توانایی اقتصادی روسیه را در جنگ اوکراین کاهش دهند. و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن نشانه هایی را مبنی بر تمایل مسکو برای پایان جنگ در اوکراین نمیبیند. آقای بلینکن به شبکه تلویزیونی CBS نیوز روز یکشنبه گفت که روسیه به دیپلماسی معنادار علاقه ندارد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به میزبانی جاوید نعیمی میشنوید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقتتان بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان در ادامه وضع محدودیت بر رسانه‌ها، رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا را در موج‌های متوسط اف ام در افغانستان بست. رادیو آزادی که در اضافه از 20 سال گذشته یکی از رسانه‌های پرشنونده در افغانستان به شمار می‌رود، در گزارش‌دهی همواره اصل بی‌طرفی و اطلاع رسانی مستقلانه را رعایت کرده. اما طالبان تفسیر دیگری دارند. عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، دلیل توقف نشرات رادیو آزادی را عدم بی‌طرفی و نقض اصول خبرنگاری عنوان کرده. این سو واکنش ها خیلی به این اقدام طالبان گسترده بوده. وزارت خارجه آمریکا میگوید که منع نشرات رادیوهای آزادی و صدای آمریکا یک مورد دیگر را در فهرست اعمال ظالمانه طالبان افزوده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در حساب توییترش نوشته که ایالات متحده از حق دسترسی بر رسانه ها به طور گسترده حمایت میکند. کابل پرس کلاب و اتحادیه ها و انجمن های مختلف مدافع خبرنگاران این اقدام طالبان را نگوهش کرده و آن را خلاف معیارهای اطلاع رسانی و گزارش دهی خواندند. جیمی فلای رئیس و مسئول اجرایی رادیو آزادی میگوید آزادی حیثیت شارک برای 10 میلیون افغان را دارد، پس این تصمیم طالبان همه آنها را غمگین میکند. به گفته او رادیو آزادی اصول ایدیتوریال خودش را به خواست طالبان تغییر نمیدهد. فعالان رسانه‌ای هم به این باورند که طالبان خواهان داشتن کنترل کامل بر رسانه ها اند. آنچه در داخل افغانستان دیده می شود هیچ یک از رسانه ها منتقد طالبان نیستند و در واقع طالبان هیچ گونه انتقاد را هم نمیپذیرند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که اقدام طالبان به چی معناست؟ آیا رسانه ها همه باید به خواست آنها پیش روند؟ آیا طالبان از رسانه های مستقل هراس دارند؟ فشارها آیا بیشتر از این خواهد شد؟ با این وضعیت دورنما و آینده رسانه های افغانستان چگونه ملاحظه می شود؟ در این مورد بحث می کنیم. در برنامه حاضر دو مهمان هم با خود داریم در برنامه. سید آقا فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و ضیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها. البته آقای بومیا بنابر مصروفیت که داشتن به پرسش های ما پاسخ های صوتی فرستاده، و جناب سانچارکی با ما در برنامه در تماس مستقیم تلفنی هستند. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. جناب سانچارکی، نخست با شما آغاز میکنم. سلام، خوش آمدین. ای اقدام طالبان بر قطع موج‌های متوسط و اف ام دو رسانه مستقل، رادیو آزادی و صدای آمریکا، به چه معناست؟
با درود بر شما و بر شنوندگان گرامی، خب ببینید، ما شما شناخت کافی و کامل از طالبا، از طرز تفکر این گروه داریم. طالبان مطابق ساخت فکری خود یک گروه تمرکزگرا، اقتدار طلب و تمامیت خواه هستند. هیچ نوع تکثر و تنوع و انتقاد و آزادی و استقلال و بی‌طرفی در عرصه عمومی را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر طالبا با مفاهیم مدرن امروزی بیگانند، تفکر بدوی دارند و از مفاهیم مشارکت، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و آزادی بیان درک و شناخت درستی ندارند. انتظار نمی‌رفت که طالبا به این رسانه ها اجازه بدهند که اونا به صورت مستقل، آزاد، بی‌طرف فعالیت کنند. همین که 1.5 سال گذشته هم این رسانه ها و از طریق موج افین و متوسط فعالیت میکردن، جای شگفتی و تعجب است که چطور تا هنوز اینا اجازه دادن، به خاطر که شاید طالبان به این دلیل که اولا در این 1 سال گذشته مصروف جمعوری غنایم و تصرف مراکز مهم دولتی و در واقع داشته ها و سرمایه های دیگران بودن، و سوی دیگر شاید هم انتظار داشتن که با این مماشات جامعه بین المللی اونا را به رسمیت بشناسه. اما حالا که هم تصرف بر اوضاع بیشتر ساختن و هم از شناسایی یا کسب شناسایی بین المللی ناامید شدن، به این خاطر اونا کنترل خود هر روز به این رسانه ها بیشتر می سازن و طبعا اونا نمی پذیرن که این رسانه ها به صورت مستقل و آزاد فعالیت کنند.
تشکر جناب سانچارکی، به شما بر می گردیم. پرسش اینجا مطرح می شود که آیا طالبان می خواهند تا تمام رسانه ها باید به خواست آنها پیش رود؟ این پرسش را با ضیا بومیا، عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها مطرح کردم، و چنین پاسخی دارد.
هدف طالبان من نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا در امواج متوسط و FM مشخص است. طالبان قبلا بالای تمام رسانه های داخلی، بالای بخش ایدیتوریالش و بخش پالیسی نشراتیش امو حاکمیت خود را تثبیت کردن، و اونا مجبور هستن حال مطابق میل طالبا نشرات خود را عیار بکنن. مانده بود رسانه های بین المللی، بالخصوص رادیوهایی که به صورت وسیع در امواج FM شنیده می شدن، و اینا بخش ایدیتوریالش و یا پالیسی نشراتیشان از صلاحیت هیتی، صلاحیت و یا جغرافیای حاکمیت طالبا بدور بودن. خواستن یک فشار بیارن تا بالاخره اگر این رادیوها در آینده بخواهند که نشرات داشته باشن، در بخش ایدیتوریال و بخش پالیسی نشراتیشان باید خواستای و گفتهای طالبان را در نظر بگیرن و یا او را قبول کنن. به نظر ما در شرایط فعلی اینمی چیز است که اونا میخواین این رادیوها را وادار به پذیرفتن فرمایشات طالبان بکنن.
زیا بومیا پاسخ را بر رادیو آزادی فرستاده بود. آقای سانچارکی، از بازگشت دوباره طالبان به قدرت فعالیت رسانه ها خیلی محدود شده در افغانستان، انتقاد اصلا بر طالبان قابل پذیرش هم نیست، چرا فکر میکنین چنین است؟
خب ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم که طالبان تکثر و تنوع یا انتقاد از خود نمیپذیرند. طالبان تلاش دارند که وضعیت در کشور امن و امان نشان بدن، گل و گلزار نشان بدن و تسلط خود بر آزاد در واقع نشان بدن. رسانه های آزاد در واقع اونا باید واقعیت ها را انعکاس بدن. اونا کاستی ها، کمبودی ها، مشکلات، لغزش ها، فساد، بیکفایتی و مسائل مختلف را انعکاس بدن که طالبا چنین چیزی را نمیخوان. شما شنیدین که وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبا در نشستی با رسانه ها اعلان کرد که شما باید از طالبا حمایت کنید، یعنی از حکومت طالبا، از اداره طالبا حمایت کنید، یعنی تمام نشرات شما و در واقع اخبار و گزارش های شما مبتنی بر کارکرد مثبت طالبا باشه و دستاوردهای طالبا را شما انعکاس بدین، هر غیر صورت اجازه فعالیت نخواهید داشت. به این خاطر مشخص میشه که طالبا در دور قبلی یک صدا بود، صدای شریعت که داشتن، ولی البته رسانه‌های مختلفی هست، اما این رسانه‌ها کدام نقش ندارن متاسفانه. من نمی‌دونم که چرا رسانه‌های خصوصی و رسانه‌هایی که حالی ما شما به نام رسانه‌های آزاد می‌شناسیم فعالیت دارن، وقتی رسانه‌ها نمی‌تونن چنان که در پالیسی‌های مدون خود دارن واقعیت‌های کشور انعکاس بدن، صورت آزاد فعالیت کنند و گردش آزاد اطلاعات در جامعه صورت بگیره، پس چی دلیلی برای کاری رسانه‌ها در داخل وجود داره مگر اینکه جامعه بین المللی نیازهای حامی رسانه‌ها فشارهای خود بر اداره طالبان زیادتر بسازند تا اونا تا حدودی تمکین کنند، که البته بسیار بعید به نظر میرسد. طوری که می‌بینیم تا هنوز طالبان به هیچ شک از خواسته‌ها و مطالبات مشروع و برحق مردم افغانستان و جامعه بین المللی پاسخ مثبت ندادند و از مواضع خاص خود عقب نشینی نکردند. به این خاطر اونا انتظار دارند که همه چیز یک دست کنند، چنان که در مشارکت سیاسی اونا در قدرت سیاسی مشارکت نمی‌پذیرند، در فعالیت رسانه‌ای و مدنی هم اونا میخوان همه چیز تحت کنترل اداره باشه و به کسی جدای از ساختار اداری طالبا اجازه فعالیت و کار ندن، مگر اینکه باشه با اداره طالبا.
بله، تشکر. و باز هم پرسش دیگر مطرح می شود که آیا طالبان از رسانه های مستقل حراس دارند؟ این را هم با ضیا بومیا مطرح کردم و با این باور است.
طالبان می نهد از فعالیت رسانه های آزاد و مستقل در حراس هستند. اینا هیچ گونه رسانه های منتقد، رسانه های تحقیقگرا و تحلیلگرا را تحمل کرده نمیتونند، به خاطر که اگر رسانه های آزاد و مستقل به تحلیل های مستقل و بیپره، به تحقیقات خبر گزارش های تحقیقاتی مستقل و یا هم نقدهای واقع گرایانه بپردازه، بسیاری مسائلی که فعلا در افغانستان موجود است و به نحو در آفرینش از این مسائل طالبان دست دارند، این برملا میشه و این به جهان میرسه و افکار عامه در قبال طالبان همسو میشه و مدیریت میشه. این را بی نهایت به ضرر خود اینا میدانند، ولی ناگفته نباید گذاشت که بسته کردن رسانه ها هم یک ضرر استراتژیک به طالبا داره. اگر رسانه ها نباشن و حقیقت را برملا نکنن، بدون شک جای پای بر نشر شایعات پیدا میشه. وقت شایعات را اگر ما شما ببینیم مطلقا از میال به ضرر مطلق طالبا است.
آقای سانچارکی، حالا چنین تصمیم از سوی طالبان تا چه حد نگران کننده است؟ فشارها به گونه روزافزون افزایش می‌یابد و ظاهراً کسی پرسشگر هم نیست و طالبان فارغ بال به آنچه اقدام های سرکوبگرایانه دانسته میشه ادامه میدن.
البته بستن تمامی مجاری اطلاعات و معلومات مقدور نیست و طالبان یا اداره طالبان به هیچ وجه قادر نیستن که همه مجاری خبررسانی و اطلاع رسانی را بسته و محدود کنند. شما میدانید که امیالی هم رادیو آزادی و صدای امریکا از طریق موج کوتا میتونن در سراسر افغانستان نشرات کنند و نشراتشون شنیده شود و همچنین دسترسی بسیاری از مردم به صفحات اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال و وضعیتی که دهش و قمر و ماهواره و مسائل مختلفی که هست، مردم میتونن معلومات خود را به دست بیارن و طالبان به هیچ وجه قادر به این وسیله نیستند. اما اونا نهایت تلاش خود به خرج خواهند داد که چون که ما و شما شاهدی هم بودیم که بسیاری از مجاری اطلاع رسانی را مسدود کردند و بسیاری از صفحات اجتماعی را بستند و حالا کوشش دارند که موضوعیت های وسیع تری را ایجاد کنند. اما من معتقد هستم که نهایت قادر نخواهند بود در برابر این اقدامات و حرکات ناسنجیده و خام خود شکست خواهند خود. ما و شما میبینیم که طالبان در یک سال و چند ماه گذشته قدم به قدم که پیش میان این محدودیت ها را بیشتر میسازند و کوشش میکنند تسلط کامل خود بر تمام وضعیت کشور و بر تمام نهادها و بخش های مختلفی حتی خصوصی و شخصی زیادتر بسازند و این موجب نگرانی بسیار جدی هست. اما ما از بابت دسترسی مردم به معلومات و اطلاعات در شرایط امروز در دنیای مدرن امروز زیاد نگران نیستم. مردم معلومات خود را بدیست، اما بهتر بود که طالبان مسئولیت خود را دایی میدیدن که مردم به جای مراجعه به رسانه‌های برون مرزی بر شبکه های اجتماعی و رای آوردن به شایعات و افواهیات و گاهی معلومات غلط خودشان اجازه میدادند که رسانه‌های داخلی به صورت آزاد فعالیت میکردند و معلومات دقیق و مستند و اصیل به صورت بی‌طرفانه در اختیار مردم قرار میدادند و شفاف بود وضعیت.
بله جناب سانچارکی، همینجا یک پرسش مطرح میشه که آیا در دنیای امروزی محدود ساختن رسانه ها تنها با قطع یک موج اف ام و متوسط تمام میشه یا ای که اطلاع رسانی اصلا فکر نمیکنم پایین بیابه؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که امروز مجاری اطلاعات بسیار گسترده است، بسیار وسیع است و به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه که جلوی در واقع نفوذ اطلاعات یا آگاهی ها را بگیره. مردم از طرق مختلف، از راه های گوناگون، من مثال دارم خدمت شما که از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق رسانه هایی که به صورت نشرات مواردی دارن و از راه های مختلف مردم معلومات خود را به دست میارن. اما بهتر بود که طالبان اجازه میدادن تا رسانه های مستقل داخلی فعالیت میکردن و مردم از این رسانه ها معلومات خود را به دست میاردن، نه از طریق رسانه های برون مرزی یا شبکه های اجتماعی.
تشکر. اما پرسش باز هم مطرح می شود که آیا این گونه فشارها بیشتر خواهد شد به ویژه در بخش رسانه ها و اطلاع رسانی؟ ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها پاسخ می گوید.
در حال حاضر خو از زمانی که طالبا با حاکمیت رسیدن فشارها و بحران فشار از سوی طالبا رو به افزایش است. در یک جامعه که قانون نباشه، تعهد نباشه، حق نباشه، مکلفیت نباشه و یک چارچوب حقوقی موجود نباشه، فشارها میتونه از نوع وحشتناکش اعمال شوه و از مدت زمانی که طالبا حاکم شدن این فشارها روز به روز بیشتر و به انواع جدیدتر شمال میشه که ناامید کننده است.
ضیا بومیا بود. جناب سانچورکی، نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها شاید صلاحیت اجرایی نداشته باشند، اما اگر تخطی از سوی مقام های یک کشور صورت می گیره، به باور شما در چنین حالت کی به عنوان حامی که دارای صلاحیت هم باشه از رسانه ها دفاع کرده می تونه؟
ببینید، رسانه ها جزوی یا یک بخشی از مشکلات عدیده یا به اصطلاح نیازهای عدیده مردم افغانستان است. تا مشکلات به صورت بنیادی و اساسی در افغانستان حل نشود، مشکل قدرت سیاسی، مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی، حقوق زنها و مسائل مختلف اگر حل نشود، فکر نمی کنم که تنها اتکا و تکیه کردن بر این که مشکل رسانه ها حل شد و رسانه ها آزادی فعالیت داشته باشن، این قابل حل نیست. بعد این مشکل به صورت کامل و به صورت جامع حل شد. از این جهت بسیار ضرور است که در پهلوی مبارزات آزادی خانه مردم افغانستان، فعالیت های آزادی خانه زنان افغانستان و جامعه کشور، جامعه بین‌المللی تمرکز خود را باشند که فشار کافی و لازم بالای طالبان وارد کنند و این گروه را وادار به قبول و پذیرش مطالبات واقعی و برحق مردم افغانستان بکنند. البته نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در بیرون کشور وجود داره و این نهادهای صنفی یا نهادهای خبرنگاری یا مؤسسات بین‌المللی حامی رسانه های آزاد، اینا هم از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیستن، چنان که نهادهای صنفی افغانستان هم این قدرت ندارن، بلکه کشورها و جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اینا میتونن فشارهای لازم در اختیار طالبان قرار بدن. تا زمانی که طالبات دسترسی به امکانات مالی دارند و پیسای بدرید به اختیارشان قرار میگیرند و کدام مشکل خاصی هم ندارند، اونا نیاز دارند که به این مطالبات و خواسته ها تن به تن و بپذیرند. باید فشارها بیشتر شود، باید کنترل طالبات بر پول و مسائل مالی باید قطع شود و این پول ها از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه بین‌المللی در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرن، و طالبا باید در منگنه قرار بگیرن تا این خواسته ها را قبول کنن. در غیر این صورت من فکر نمی کنم که این مشکل حل شد، یا حتی اگر تمرکز و در واقع بیشتر بری باشه بر روی که رسانه آزاد باشن، سایر بخش ها به این شک باشه، بازمی گریگوش ها و مشکلش های وضعیت کشور نخواهد بود.
تشکر میکنم. و با وضع محدودیت های طالبان به یکی از اجزای توافقنامه دوحه که آزادی رسانه ها بوده عمل کردن، ضیا بومیا پاسخ میگوید.
به صورت کل من فکر میکنم گرچه خود توافقنامه دوحه یک توافقنامه گنگ و نامشخص است، ولی چیزایی که از این توافقنامه به سوی رسانه ها نشر شده بود که تعهد طالبا به حفاظت و حراست از آزادی بیان و سایر آزادی های مدنی افغان ها بود، به صورت قطع این بندش حبس شده. علاوه ای که حبس شده، عملا هر روز از سوی طالبا ضربه زده میشه و امیدواری هم نیست که ای تطبیق شود. به نحو مشخص میشه که طالبا در مذاکرات دوحه گفتن که باید آزادی های مدنی و آزادی های رسانه ها و آزادی های آزادی بیان باید از بین برده شود و جهان هم همراهش قبول کرده باشه. البته وضعیت امروزی چنین می نماید که باید طالبا تعهد کرده باشند که آزادی ها را حذف میکنند و جهان هم پذیرفته باشند، چون معلوم نمیشه که طالبا گفته باشند که ما از آزادی بیان و سایر آزادی های مدنی و انسانی افغان ها حراست میکنیم.
جناب سانچراکی، چون لحظات پایانی برنامه است، میخواستم از آینده رسانه ها که چی تصور میکنین، چگونه یک تصویر وجود داره تحت حاکمیت طالبان، البته تاریک و یا روشنایی هم در دورنما دیده میشود؟
ببینید، رسانه ها در افغانستان و تکثر و تنبیه رسانه های دیداری و شنیداری و چاپی و همچنین رسانه های دیجیتالی یک دستاورد بسیار مهم برای افغانستان در 20 سال اخیر بود. آزادی که در افغانستان برای رسانه ها وجود داشت در منطقه به مثال بود و نمونه نداشت. ژورنالیسم جوان افغانستان آهسته آهسته به کمال می رسید و رشد می رسید و ما شاهد تحول کیفی و همچنین تحول کمی در عرصه رسانه ها بودیم و یک افتخار بسیار بزرگ برای افغانستان بود. متاسفانه با آمدن طالبا اولین ضربه شدیدی که وارد آمد در پیکر رسانه ها و ژورنالیسم جوان افغانستان آمد و ما شما شاهد فرار و گریز تعداد زیاد فعالین عرصه رسانه‌ای به خارج کشور بودیم، شاهد تعطیل رسانه‌ها بودیم، شاهد بسته شدن بسیار از رسانه‌های مختلف در مرکز و ولایات کشور بودیم، شاهد بودیم که ژورنالیستان دلیر و شجاع افغانستان زیر سایه تفنگ تلاش کردن کار کنن، زیر سایه وحشت و هراس کوشش کردن کار کنن، اما متاسفانه به همین کار هم موفق نشدن. محضویت ها روز به روز بیشتر شد و امروز تعداد معدودی رسانه هایی که در افغانستان باقی مانده در یک شرایط سخت و دشوار قرار دارن، مشکلات مالی دارن، فشارها زیاد است، دستگیری ها زیاد است، تهدیدها بسیار فراوان است بالایشان. از این جهت تصور نمیشه که رسانه های افغانستان چی در امروز و چی برای فردا یک وضعیت روشن و امیدبخش و خوبی داشته باشند و واقعا این وضعیت وضعیتی بسیار نگران کننده است و بسیار یک وضعیتی است که در سلسله روند تاریخی افغانستان بار دیگر مشاهد سقوط افغانستان به دامن تاریکی هستیم و به دامن اینکه صداهای آزاد متاسفانه رفته رفته در افغانستان خاموش میشه.
تشکر میکنم جناب سانچراکی از شما و در نهایت امین پرسش را با ضیا بومیا هم مطرح کردم که دورنما و آینده رسانه های افغانستان چگونه به نظر میرسد؟
یک ضرب المثل ما و شما داریم میگم، سال نیکو از بهارش پیداست. ما وقتی که نخستین روزای طالبان را میبینیم و بالاخره بیش از یک سال حکومتشان را میبینیم که اینا هر روز و هر ماه و هر زمان که اینا حاکم هستن به نحو آزادی ها را، حقوق را و ارزش ها را زیر پای میکنن، لگدمال میکنن و در قبال ملت و مردم جزئی ترین مسئولیت را با عهده نمیگیرن و یک نوع برخورد دشمنانه با ارزش آزادی بیان دارند، با حق آزادی بیان دارند، با حق اساسی اتباع دارند. بنان مطمئن نیستم، حداقل امیدوار نیستم که وضعیت بهبود پیدا کنه، چون وضعیت روز به روز رو به وخامت است.
ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها که پاسخهای صوتی به پیام ها و پرسش های ما فرستاده بود و سپاسگزار از سید آقا فاضل سانچراکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنونده عزیز، تشکر از شما هم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
بکدام در روم در دیده که روخ تو باز بینم در دیده.
که بدد به غیر در دردید به هزار ناز بینم